کمنور چه خوب. پس بگم مامانم اینا فامیلان برن لامپای سوخته و کمنورشون رو عوض کنن.
دورباره بروکس.
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
سرمایه گذاران موفق کاریزما دارند. راه حل‌های متنوع سرمایه گذاری و مدیریت دارایی. کاریزما، نخستین سبدگردان ایران.
دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. عزیزان، در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب که این برنامه رو به مدت 13 دقیقه تقدیم شما علاقمندان میکنیم. تقاضا میکنم که همراه با ما بشنوید.
شنیدنی های انقلاب.
با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه شنیدنی های انقلاب. در بررسی حوادث تاریخی منجر به انقلاب اسلامی، در این برنامه به سراغ قیام مردم تبریز در 29 بهمن ماه 1356 می رویم. این حادثه در 40 روز شهادت تعدادی از طلاب و مردم قم صورت گرفت و نشان داد که آحاد مردم خواستار ادامه نهضت هستند و فرصتها را برای بروز این خواست از کف نخواهند داد. همراه ما باشید با این برنامه و از چگونگی رخداد این قیام مردمی بیشتر بشنوید. گردهمایی مردم ساعت 10 صبح در مسجد وزللی میرزا یوسف مجتهدی بود. زمان این قرار در اعلامیه‌ای نوشته شده بود که روز قبل به امضای چند تن از علمای تبریز رسیده بود و همان شب در سطح شهر پخش شده بود. سه روز پیش از این در 25 بهمن سال 56 هجری شمسی آقایان شریعت مداری و گلپایگانی برای گرامیداشت 40 روز شهدای قم اعلامیه‌ای نوشته بودند و این روز را عزای عمومی اعلام کرده بودند. از این رو همه مردم می‌دانستند که فردا یعنی شنبه یک روز عادی نخواهد بود. مشعلی محمد عرفان خادم مسجد وزللی طبق گفته پیک آیت الله قاضی طباطبایی به مسجد می‌رفت تا در را باز کند. وقتی به نزدیکی های مسجد رسید با انبوهی از جمعیت روبرو شد. آرام جلو رفت تا در مسجد را باز کند. سه نفر که لباس پلیس به تن داشتند مقابل او در آمدند و گفتند که مراسم بیرون از مسجد برگزار می شود و باید در بسته بماند. سرگون مقصود حق‌شناس رئیس کلانتری بازار کمی آن طرفتر ایستاده بود. تعدادی از جوانان از جمعیت جدا شدند و به طرف او رفتند. از او خواستند بگذارد در مسجد باز شود تا مراسم 40 شهدای قم شروع شود. سرگرد حق‌شناس که عصبانی بود و کسی به فریادهای پراکنده شوید او گوش نکرده بود، خطاب به آن جوانان گفت نمی شود. در این طویله باید بسته بماند. خون محمد تجلا با شنیدن این حرف سرگرد حق‌شناس به جوش آمد. همان نزدیکی پاره آجر یافت و با همه کینه خود آن را به طرف سرگرد پرت کرد. سرگرد اسلحه کمریش را کشید و سینه محمد را نشانه رفت. محمد 22 ساله به زمین افتاد. مردم هیجان زده شدند و فریادشان بلند شد. همه آنانی که می‌خواستند پیکر بیجان محمد را از زمین بردارند تهدید به مرگ شدند. مشهدی محمد با دیدن این صحنه‌ها از کنار آن سه نفر گذشت و به طرف مسجد شعبان رفت. آیت الله قاضی طباطبایی در مسجد شعبان منتظر بود. Thank you. یحیی لیغوانی رئیس ساواک آذربایجان شرقی از چهارراه شهناز گذشت، متوجه شد اوضاع عادی نیست. او میدانست بیشتر مغازه های شهر و بازار تبریز امروز تعطیل خواهد بود. او میدانست که امروز شیشه دو سه بانک خواهد شکست و تعدادی از دانشجویان در سطح شهر شعار خواهند داد. همین و نه بیشتر. اما آنچه میدید با حدس‌های چند روز اخیر او فرق داشت. او لحظه پیش از سپهبد اسکندر آزموده استاندار خداحافظی کرده بود تا به ساختمان مرکزی ساواک برود. چند روزی بود که سپهبد به دشت مقام رفته بود، اما دیشب به خواست لیغوانی به مرکز برگشت تا در صورت نیاز شورای هماهنگی استان را تشکیل دهند. لیغوانی به سرعت به سمت ساواک راند تا سرلشکر قهرمانی رئیس شهربانی استان را در جریان وضعیت غیرعادی شهر قرار دهد. در آن سوی شهر در دانشگاه دانشجویان با گارد دانشگاه درگیر بودند. آنان با برنامه قبلی موانعی بر سر راه افراد گارد ایجاد کرده بودند. گارد با شنیدن صدای صلوات و شعارهای تند خود را به محل رسانده بود. کوکتل مولوتوفایی که از دیشب آماده شده بود یکی پس از دیگری به سوی خودروهای گارد که پشت موانع ایستاده بودند برخورد کرد و آنها را به آتش کشید. فرمانده گارد خیلی زود دستور عقب نشینی داد و دانشگاه در ساعت اولیه صبح به دست دانشجویان افتاد. شعاری که از دهان مردم فریاد می شد این بود: یاشاسین خمینی. خشم مردم بالا گرفت و تظاهرات شروع شد. در خیابان پهلوی جنازه‌ای روی دست مردم در حرکت بود. صاحب جنازه که روی لباس‌هایش چندین وصله دیده می شد کارگر ساختمانی نیمه تمام بود. لیغوانی پس از رسیدن به اتاق خود و خواندن اولین گزارش‌های ماموران ساواک از سطح شهر، پی به گستردگی قیام برد و بلافاصله با تهران تماس گرفت. خبر خیلی زود به گوش محمد رضا پهلوی رسید. شاه در تماسی با جمشید آموزگار نخست وزیر گفت که پمپ بنزین‌ها، مخازن نفت و کارخانجات تحت شدیدترین حفاظت‌ها قرار گیرند و هر گونه مقاومتی سرکوب شود. پیام شاه ساعت 11 صبح به تبریز رسید. لیغوانی، سرتیپ سعیدی، فرمانده ژاندارمری، لشکر قهرمانی، سرلشکر بیدابادی، فرمانده مرکز آموزش‌های پشتیبانی و سپهبد اسکندر آزموده دور هم جمع شدند و جلسه شورای هماهنگی استان رسمیت یافت. خبرهای سرلشکر قهرمانی حاکی از عقب نشینی همه نیروهای شهربانی در سطح شهر. برای شد خیلی سریع یگانهای تیپ دو مرند و یک گردان از نیروهای مراغه به سمت تبریز حرکت کنند و جای نیروهای فراری شهربانی را بگیرند. در تبریز شایع شده بود نیروهایی که در پادگانهای این شهر مستقر هستند هیچ میلی به رویارو شدن با مردم ندارند. همچنین تصمیم گرفته شد دو دستگاه تانک شیفتن، دو دستگاه نفربر و یک تانک اسکورپیون برای نشان دادن جدیت در سرکوب این قیام خود را به خیابان‌ها برسانند. آخرین تصمیم این بود: استاندار با آیت الله قاضی طباطبایی تماس بگیرد و بگوید مراسمی که صبح برپا نشد می‌تواند بعد از ظهر در مساجد مختلف برگزار شود، به شرطی که مردم به رعایت نظم و آرامش دعوت شوند. اکنون بخشی از جمعیت ساختمان حزب رستاخیز تبریز را تصرف کرده بود. 14 خودرویی که در حیات ساختمان حزب پارک شده بود به آتش کشیده شد. دانشجویان دانشگاه که پس از به زانو در آوردن گارد وارد خیابان ها شده بودند، مراقب بودند مردم خشمگین شعله های خشم خود را به همه جا سرایت ندهند. بانک‌هایی که در طبقه بالای خود واحد مسکونی داشتند آتش نگرفتند، اما پول‌هایشان روی آسفالت خیابان تومه حریق شد. شیرخوارگاه‌ها و مراکزی از این دست که نام خواهران یا دختران شهر را روی خود داشتند فقط سردرهای خود را از دست دادند. غیر از محمد تجلا که دانشجو بود، محمد باقر رنجبر آذرفام و رحیم صفوی هم تیر خوردند. محمد باقر 10 روز بعد به شهادت رسید، اما رحیم صفوی که 20 سال بعد فرماندهی سپاه پاسداران را به عهده گرفت جان سالم به در برد و پای زخمیش را پنهانی مداوا کرد. ساعت 5 بعد از ظهر ارتش بر همه جای شهر مسلط شد و چهره ای از حکومت نظامی نشان داد. در آماری که همین زمان روی میز لیغوانی بود این طور نوشته شده بود: 581 نفر دستگیر شده، 9 نفر کشته، 118 زخمی، 43 بانک، 2 سینما، 1 هتل، کاخ جوانان، ساختمان حزب رستاخیز، شرکت تعاونی روستایی و البته چند روز بعد تعداد شهدای تبریز به 13 نفر رسید. و به این ترتیب قیام 29 بهمن سال 56 که گام بلند دیگری به سمت پیروزی انقلاب اسلامی بود در تاریخ ثبت شد. سپاسگزاریم از شما عزیزان که همراه این برنامه بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شما شنونده شبکه رادیوی فرهنگ هستید. بشنوید برنامه صدای معروف رو.
صدای معروف. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان خوب رادیو فرهنگ سلام. سلام بندگان خوب خدا. سلام سبقت گیرندگان در کارهای خیر. خدا رو شکر که یه فرصت دیگه‌ای نصیبمون شد تا با برنامه صدای معروف در خدمت شما عزیزان باشیم. شما هم دعوتید به همراهی با صدای معروف. صدای معروف برنامه از گروه تاریخ اندیشه رادیو فرهنگی که سه‌شنبه هر هفته ساعت 19:45 به مدت 15 دقیقه از رادیو فرهنگ پخش میشه تا با شما عزیزان از خوبی‌ها و بدی‌ها و مصادیق اون در جامعه بگیم. با ما همراه باشید. قدر آدم‌های خوب زندگیتون رو بدونین. آدم های خوب اونایی هستن که حواسشون بهتون هست، اونایی که با صفا و صمیمیتشون، با مهر و محبتشون و با احساس مسئولیتی که نسبت به شما دارن همیشه شما رو به سمت خوبی ها دعوت میکنن و از رفتن به سمت بدی ها دور. اونایی که نمیگن به من چه، من چرا باید دلم بسوزه، آینده اون به من چه ارتباطی داره، از این جمله‌هایی که سرشار از حس بی تفاوت بودنه. خوبه که حواسمون به عزیزانمون، به دوستانمون و به جامعهمون باشه و ساده از کنارشون رد نشیم. میدونیم که هممون سوار یک کشتی هستیم.
شنوندگان ارجمند برنامه صدای معروف، سلام عرض میکنم و بخش گزارشی که تقدیم شما میکنم امیدوارم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. موضوع احیاء فریضه امر به معروف و نهی از منکر که مورد توجه هست در این برنامه و راهکارهایی که برای توسعه این فرهنگ در سطح جامعهمون بایستی در پیش بگیریم. حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید محسن محمودی، رئیس محترم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، که خب به نوعی مسئولیت ایشون مرتبط هست با موضوع معروف و تعظیم شعائر دینی و انقلابی، در این باره به ما توضیحات رو خواهند کرد. حاجا خدمت شما سلام و عرض ادب دارم.
بنده هم خدمت جناب عالی و همه دستاندرکاران این برنامه و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. بنده خودم با عنوان جایگاه حقوقی که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هستم، عضو ستاد امر و نهی از منکر استان تهران هم هستم. من اول میخوام به جای اینکه با مردم حرف بزنم، مسئولین حرف بزنن، من میخوام بگم اول از خودمون باید انتقاد کنیم. یعنی ماها که تو حکومت اسلامی به برکت خون شهدا به ماها میزی داده شده، به ما عنوانی داده شده، ما جایگاهی داده شده، ماها جایگاهمون رو فراموش کردیم کارمون چیه. شما تو نظام اسلامی که اگه خون شهدا از بیت المال دارید التزاق میکنید، مسئولیت هم مسئولیت فرهنگیه، اجتماعیه، اقتصادیه، شما وظیفتتون خوب انجام بدید. من معتقدم اگر مسئولین ما، اونایی که متصدی امور هستن، وظیفه درست انجام بدن، مردم مشکل ندارن. بسیاری از اینهایی که گرفتار ناهنجاری‌ها شدن نتیجه عملکرد ما مسئولینه. ما در کنار گفتن امر و نهی از منکر، از نظر رفتاری تو جایگاه حقوقی چه کاری انجام دادی؟ بسم الله. اصلا به خودمون میگم ما استفاده از امر و نهی از منکر چیکار داریم میکنیم؟ خیلی جاها جای ما خالیه. شهید مطهری جو میفرماید که امام فرمایش این بود که امر و نهی از منکر باید یک جایگاهی باشه، اشراف بر تمام قوا داشته باشه. مقام اعظم رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی فرمودن از زمانی که ما در حوزه تولید گفتیم برید جنس داخلی رو بخرید، جنس ها دو برابر شده. کی میباید نهی از منکر میکرده و مبارزه میکرده که حالا آقا اینو بگه؟ وقتی رهبر مملکت میاد به خاطر اینکه اقتصاد مملکت رو رونق ببخشه میفرماید که مردم برید تولید داخل بخرید، اون وقت اون تولید کننده بی انصاف بی رحم که اینا غالبا باندهای مافیایی اهل سوء استفاده هستن، بیاد جنس رو دو برابر کنن و مردم بدن، کی باید با اینو برخورد میکرده؟ باید آقا دوباره بفرماید. تازه حالا آقا فرمود، خروجی چی میشه؟ ما تا زمانی که درد رو و تا زمانی که مشکل رو نشناسیم نمیتونیم درمانش کنیم. ببین خود این امر فرض منکر امروز نیاز به جهاد تبیین داره. اینکه آقا میفرماید جهاد تبیین روشنگری، یکش همینه. چون امر معروف حوزه وسیعیه، فقط حجاب نیست و تمام زوایای ارزش‌های انقلاب و پاسداشت ارزش‌های انقلاب حوزه امر نهی از منکره و ما باید در این حوزه روشنگری کنیم و این کارو شما رسانه‌ها خوب میتونید انجام بدید. منتهای روشنگری به این معناست که آدم نقاط ضعف رو تشخیص بده، بره دنبالش مطالبه بکنه. شما رسانه‌ها میتونید کارو کنید، مردم هم میتونن.
خیلی ممنون، سپاسگزارم آقا.
بعضیا کلامشون اونقدر نافذ و گیراست که میتونن افراد زیادی رو به تأمل وادار کنن یا حتی روی افراد تأثیرات خوبی بذارن. حیف نیست این بعضیا از این استعدادی که دارن استفاده نکنن و بی تفاوت از کنار مسائل بگذرن؟ صاحب تبریزی هم با تأکید بر تأثیر اعجازآمیزی که در سخن ناصحانه نهفته است پیشنهاد میکنه از این امکان و قابلیت استفاده کنیم.
کلام ما خلایق را به راه راست می آرد، کجی از تیر بیرون می برد زور کمان ما.
بزرگان را به حرفی می توان از جا در آوردن، نسیمی می تواند ساختن بیتاب دریا را. پس چه خوبه که ما هم صدای معروف باشیم.
سلام بر شما، بر همه سنگرنشینان خوبی ها، معروف ها و همه مقابله کنندگان با بدی ها، منکرها، جفاها، ظلم ها.
بحث تولید، پشتیبانی، همه اینها معروف هستش. یعنی اگر ما نسبت به یکدیگر، مردم نسبت همدیگه بی تفاوت در جامعه باشیم، مطمئن باشیم ما در منکرها غرق خواهیم شد.
ما به مسئولیت پذیریمون در قبال مشکلاتی که تو جامعه وجود داره بیشتر توجه بکنیم، بی تفاوت نباشیم، به همون نسبت معروف ها افزایش پیدا میکنه و منکر ها کاهش پیدا میکنه.
امر به معروف و نهی از منکر یعنی احساس مسئولیت به ایفاء مسئولیت.
صدای معروف. برنامه مشترک از رادیو فرهنگ و ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور.
از صاحب تبریزی، شاعر مشهور، درباره امر به معروف و نهی از منکر گفتیم. اینکه اگر بیان نافذ و تأثیرگذاری داریم، نباید از این واجب فراموش شده غفلت کنیم. اما گفتن این نکته هم خالی از لطف نیست که صاحب پند و اندرز رو گوهر گرانبهایی میدونه که هر کسی قابلیت دریافت اونو نداره و صاحب این گوهر باید اونو نثار افراد قابل و لایق کنه، یعنی کسی که گوشی برای شنیدن داره و متوجه حس خیرخواهانه فردی که داره بهش پند و اندرز میده هست. شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ، شما همچنان برنامه صدای معروف رو از رادیو فرهنگ میشنوید. همونطور که گفتیم، گوش شنوا برای پذیرش نصایح دیگران و اصلاح عیوب خیلی وقتا به کمکمون میاد و میتونه باعث رشد شخصیت و پیشرفتمون بشه. فقط کافیه از این گوش شنوا به درستی استفاده کنیم. و حالا سخن معروف.
سخن معروف.
بسم الله الرحمن الرحیم. نگاه نو، اندیشه برتر. این مسئله امر به معروف و نهی از منکر، نگاه نو هست به خودمون، نگاه نو هست به مکتبمون، نگاه نو هست به جامعه‌مون. عشق به مکتب اقتضا میکنه که ما این مکتب را ترویج کنیم، خوراک فکری، خوراک عملی جامعه‌مون قرار بدیم و در خدمت مکتب باشیم. عشق به خود، چون خودمون رو دوست داریم، باید جامعه خوبی رو فراهم کنیم که در اونجا خوب زندگی کنیم. و عشق به جامعه، جامعه مصالحی داره، ما باید تأمین کننده مصالح جامعه باشیم. مزاری داره، دشمنانی داره، آسیب‌هایی داره، ما باید با آسیب‌های جامعه‌مون مقابله کنیم. عشق به مکتب، عشق به خود، عشق به جامعه، این حاصلش میشه امر به معروف و نهی از منکر. این است نگاه نو و اندیشه برتر.
یک یکی از کارهای مفید اوقات فراغت کتاب خوندنه و با مطالعه کتاب‌های مختلف میتونیم تجربه‌های بیشتری کسب کنیم و درس‌های ارزشمندی بگیریم. البته آشنایی با کتاب‌های مختلف در زمینه‌های متفاوت هم موضوع مهمیه. در این بخش از صدای معروف خانم گردکاهت یه کتاب خوب به شما معرفی میکنه. بخش کتاب خوب رو با هم میشنویم.
کتاب خوب
این قسمت معرفی کتاب 10 درس پیرامون امر به معروف و نهی از منکر. کتاب 10 درس پیرامون امر به معروف و نهی از منکر یکی از آثار و تألیفات استاد محسن قرائتی است. بررسی مراتب و شیوه های امر به معروف و نهی از منکر با استفاده از روایات. در این پژوهش ضمن ارائه تعریفی از امر به معروف و نهی از منکر و مصادیق مهم آنها، اهمیت و جایگاه آن در اسلام بیان شده و فلسفه امر و نهی در اصلاح امور اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. نگارنده منکرات را بسط داده و انواع منکرات اخلاقی، اعتقادی، اقتصادی، عبادی، فرهنگی، سیاسی، خانوادگی و بهداشتی را برشمرده است. عوامل موفقیت در اجرای امر به معروف و نهی از منکر و شرایط آن را بیان کرده و راه‌های صحیح امر و نهی زبانی و عملی را بررسی نموده است.
همراهان خوب رادیو فرهنگ، این قسمت از برنامه صدای معروف هم به پایان رسید. در این برنامه صدای معروف تهیه کننده فاطمه محمدیانفر، گوینده بخش کتاب خوب رازی گردکاهد، گزارشگر علیرضا نوری و من حامد عباسی با شما همراه بودیم. امیدواریم که همیشه به سمت خوبی ها رهسپار بشید و از بدی ها دور بمونید. در پناه پروردگار مهربان آسوده خاطر باشید و عاقبت بخیر.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو، همراه هستید با سمیه نجفی در امامزاده حسن علیه السلام. ایام دهه فجر رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم. اجازه بدید با یکی از خادمین این آستان گفتگویی داشته باشیم. قربان، سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، سلام باشید.
سلامت باشید، متشکرم. شما از ایام دهه فجر سال 57 خاطره دارید برامون بفرمایید و امروزه از دستاوردهای انقلاب اسلامی چه چیزهایی میتونید برامون نام ببرید؟
12 بهمن با یکی از خاطرات خوبی که داشتیم. خب خیلی
چند سالتون بود؟
من البته اون موقع که من سال 59 به دنیا اومدم.
سال 59.
59 به دنیا اومدم. بعد یکی از این خاطر خوب ما این بود که خدا رو شکر ما خیلی سال بود بچه دار نشدیم، که خدا رو شکر خدا کمک کرد، اهل بیت کمک کرد، حالا بحث پزشکی جای خود. در روز 12 بهمن این آقا پسر ما به دنیا اومد. یکی از خاطرات خوش اینه.
اسمش چی گذاشتید؟
اسمش هم آقا ابوالفضل به برکت امروز عبدالله و زید علیه السلام که جدشون امروز عبدالله شهرزاد عباس باشه، در سرای آذری سیمتیجی هست. چیه؟ این برکت آقا بود که این بچه رو ما خدا داد. پسر شیرینی، خیلی خوبیه، ماشاءالله، خیلی منم دوست داره.
در پناه خدا و اهل بیت باشه.
منم نباشم ناراحته و اینکه بعد برم خودم برم خونه ببینمش و بعد بیام.
زنده باشی. آقا چرا ما انقلاب کردیم به نظرتون؟
ما انقلاب کردیم که اولی که این رو پای خودمون باشیم، مستقل باشیم، دیگه وابسته به غرب و شرق نباشیم، بعد برای خودمون باشیم، راحت باشیم، یه کشور اسلامی و قرآنی داشته باشیم. انشالله بعد از این به قول افتن این انشالله نهضت بعدی ما نهضت امام زمان باشه. انشالله دیگه وضع شده، انشالله به ظهور امام زمان علیه السلام. انشالله
از دستاوردهای انقلاب اسلامی میتونیم برام نام ببرید؟
به عنوان مثال کارهای فرهنگی در کشور، خدا رو شکر. بس یه سری مثلا به عنوان مثال قانونای خیلی خوبی هست به هر حال توی کشور ما، خدا رو شکر، اینا همش خود برکته. بعد یکم که بس این که الان نگاه کن بالاخره ما چقدر شهید دادیم بابت همین، بس انرژی هستی به عنوان